سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله
امروز شنبه است 25 آذر 96 جلسه 69 نحو 4 مدرسه معصومیه. بحث معنای 11 با معنای تبعید به بعد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعين وبعد خلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اعظم محضر پرنور شما که معنای 11 با رو ایشون میگه تبعیزه، یعنی معنای من بده، که اسمعی، فارسی، قطبی، ابن مالک اینها این رو ثابت کردن و بیان کردن. یه قیلی هست میگه خوفیون هم همینو گفتن و قرار دادن از این معنا آیه شریفه عینه یشربو بها عباد الله را، گفتن عینه یشربو بها عباد الله که در وصف کیه؟ ابرار. ابتدای سوره انسان: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. عینه یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. این عینن یشرب و بها که عینن نقشش چیه؟ مفعولون به برای مفعولون به نه عینن مفعولون به باب اشتغال و یتقدم اسمون و یتأخر فعل و نوشب رو قد عمل فی ضمیرهی او سببهی. یعنی یشرب و ها نگفته، اگه میگو عینن یشرب و ها میشد قدم لفی زمیره، ولی او سببهی که لولا ذالک لعمل فیها او فی موضعه. این مثل مثلا زیدن مررت بهیه که عاقبت چه فعلی در تقدیر میگرفتیم؟ جاوستو میگرفتیم، یعنی باید یه چیزی معادلش بگیریم. حالا در حال عیناً مفعول به باب اشتغال یشربو بها عباد الله که معلوم فاعل یشربو شان چی؟ اختصاص. عیناً مفعول به باب اختصاص به چه باید؟ اختصاص که این بود که مثلا نحن معاشر الانبیاء مثلا نکلم الناس علی قدر و قولهم، یعنی اخوش رو از این ضمیر این را یا مسایه اهل البیت جان.
با تبعیض باشه که عینا نیست به
مقصد
شده این میشه از چشمن در بیت یعنی به های جاروجوریه که خب در نشه خواهد در بیت در این سایه هم خواهد یه چیزی رو سرسته با تبعیض بگیریم این که بزاق شده بگیریم یه شده به
روینش کار کنید، چون این الان به ذهنم زد که این باب اشتغال میتونه باشه، روی این کار کنید که روچه فروزی میتونه باشه. الان ذهنم جواب نمیده، روش کار کنید. اما حالا بگیم کوفیون چی گفتن. اینا گفتن که یشرب و بها ای یشرب و منها دیگه، یعنی این که مینوشند از اون چشمه. ولی ابن هشام خیلی راحت جواب میده: الظاهر ان الباء فیهما هم در آیه 6 انسان هم 6 مائده چیه؟ الالصاق. یعنی شرب اینها ملصق به این عینه، شربشون ملصق به عینه. یعنی حالا ظاهرش این میشه دیگه، اگر الساق و الساق حقیقی بگیریم، یعنی قشنگ همچین میخوابه لب چشمه و دستو گذاشته و همچین خیلی باحال داره از این چشمه میخوره، یا الساق و الساق چی بگیریم؟ مجازی بگیریم، یعنی در به مکان یقرب منه، یعنی قش منها، یعنی نزدیک این چشمه نشسته و خلاصه مثلا همینجوری آب میخوره، آب خوردنش هم نزدیک چشمه است، نه اینکه چشمه رو یه جا جاری کنم بعد لوله کشی کنم یا مثلا یکی برداره بیاره، نه اصلا دم آب خوردن یه مزه دیگه ای داره که انسان صدای شرشر آب رو بشنوه و اونجا آب بخوره و خیلی مزهش فرق میکنه آقایون، با اینکه آب بهترین چشمه رو توی مثلا این ظرفا بکنم برای آدم بیارم میگم بخور، آب مثلا خلاصه چشمه آبلی، اون بابا تو رفتی اونجا صدای قلقلش هم شنیدی و خوردی، این تومنی نوزار آقا فرقشه. حالا بر حال این آیه رو حالا تا اومد می نویسیم که این الساق از خواه حقیقی باشد، یعنی دهان بر لب چشمه گذاشته و می نوشد، که داریم بعضی از چشمه ها اینجوریه، مثلا کف زمین هم نیست، مثلا چشمه اومده بالا یه سنگی چیزی گذاشته همجا دهنش آدم میذاره میخوره، آقا خیلی مزه داره. خواه حقیقی باشد یا مجازی، یعنی در مکانی نزدیک چشمه نشسته و می نوشد. جانم آقای سبحانی امروز دست پر اومدی، عینن بدل از کافور میشه. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، میگه ابرار می نوشند از یک بادیه‌ای که از یک ظرف سفالی که مزاج یعنی آمیزه، آمیزه یعنی اسانس، ترجمه امروزیش اسانسش کافوره، وقت میگه عینن یشرب به ها عباد الله یفجرونها تفجیرا، در اینکه مزاج داره، مزاجهو یا مزاجها کافورا، اونجا داره و مزاجهو من تسنیم عینن یشرب به ها المقربون، ببینید مزاج میشه آمیزه، ترجمه مزاج آمیزه، یعنی یه موقعی هستش که مثلا یه لیوان شربت درست میکنن، حالا توش چند تا قطره هم مثلا فرض بکنید از یه چیزی میریزن، اون طعم اون رو میگیره، بعد میگه که میفهمد که این آیه شبیه آیه سوره متففینه، اونجا ابرار رو که وصف کرد گفت و مزاجهو من تسنیم، یعنی اون چیزی که این ابرار مینوشن آمیزش از تسنیمه، و تسنیم چیه؟ عینن یشرب و هل مقربون، اونجا از مقربون استفاده کرد، اینجا از عباد الله استفاده کرد، پس ابرار تو آیه قبل داره که از کأسی می نوشند که خدمت شما عرض بکنم که مزاجش آمیزش کافوره، وقت آیه بعد درباره مقربونه میگه که این چیزی که ازش اینا می نوشند و تو این ظرف سفالیه که گویا اینجوریه، ابرار رو براشون مثلا می برن، اما عباد الله نشستن لب خود اون چشمه دارن می خورن و اون چشمه دیگه به اصطلاح اینطوری میزش که آمیزش کافور باشه، کافور خیلی بیشتر از در حد آمیزه و اسانس باش مخلوطه، چجوری براتون بگم، همینجوری میتونم بگم، یه جور دیگه نمیتونم بگم، اونجا هم داره که اینا از یه ابرار از چیزی میخورن که مزاجهو من تسنیم، تسنیم چیه؟ تسنیم عینن یشربو به هل مقربون، یعنی مقربون شربشون ملصق به تسنیمه، اما اینا از چیزی میخورن که آمیزش تسنیمه، اما روشنه اسانسش، یعنی برای ابرار نه، حالا تعبیر قشنگ عزیز من در آیه درباره بهشته، حالا با ادبیات بگید که آدم رغبت به بهشت و رغبت به ابرار بودن پیدا کنه، من نمیگه سور اونا رو میدن که، میگه آقا اینا از یک شرابی، از یک نوشیدنی می نوشند که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها، بله سوره متعففین داره این الابرار لفی نعیم الابرار که انظرون عرفو فی وجوه نظرت النعیم یسقون من رحیب مختوم ختامه مسک و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسلیم. میگه از یک نوشیدنی میخورن که در بسته است و مهرش، یعنی اون قدیم خب یه چیزی داشت دیگه، یه مهری میزدن به سر مثلا اون نوشیدنی شراب خالص، میگه مهرش از مسکه، مشکه، یعنی میخوان درش رو کنن بوی عطرش آدمو مست میکنه. بعد میگه و مزاجه من تسنیم، اسانسش از تسنیمه، یعنی یه موادی داره که حالا یه خود از تسنیمم، از چشمه تسنیمم توش دیختن. و خود تسنیم چیه؟ تسنیم عینن یشرب و به المقربونه. حالا اینو بروش کار کرد، من حیف که اینجا الان عینن یه دفعه تو کلاس به این چشمک زد، رو عینن کار کنیم، زمین می‌نویسیم نقش عینن مهم شد که این عینن رو روش کار کنیم. کافور اگر اینجوری گرفته باشه که چی گفته؟ اصلا این بدل از کافورهاه، یعنی اصلا اسم اون چشمه کافوره، اینقدر عطر کافورش پره، ولی اسانس اونو میگیرن میزن تو شرابی که میخوان به ابرار بدن. شراب هم که میدونید دیگه در عربی یعنی نوشیدنی، تو فارسی شراب و به خمر، خمر رو میگیم شراب. خب چی گفته دیگه آقا جون؟
آها،
مزاجه ها، خیلی خوش کار کنید. سه تا نقش دیگه گفتن بدل از کافورا، یک احتماله مثل آیه متففین که و مزاجه من تسنیمن و اونجا داره عینن نیا کن برادر، این یه نکته ای داره، این یه نکته ای داره. آیه متففین میگه تو این آیه شما بدل نگیر، چون اونجا داره و مزاجه من تسنیمن عینن یشرب بها، اینجا داره مزاجها کافورا عینن، اینجا اتفاقا دوتا منصوب بغل هم اومده، اما اونجا یه مجرور اومده یه منصوب. گرفتی چی شد؟ اینه که من میگم قبلا روی آیه کار کردم، بدونیسی آیه متففین احتمال این که عینن در آیه شیش انسان بدل باشد را تضعیف میکنن. برید ببینید اونجا اون چی میشه ترکیبش، همونی که اونجا میشه اینجا میشه، چون این دعای کاملا مثل همه. خب آیه دیگه چی؟ امسحو به رؤوسکم، آیه ومسحو به رؤوسکم آیه وزور هم یه عده گفتن که دعا به معنای تبعیده، به معنای منه، آقا دست شما درد نکنه، خدا هم با شما میامرزه، ممنونم. آی سبحانی من تو سررسیدم نوشته بودم کار کنم رو آیه 32 سوره نور، چند روز قبل جمعه رو گشته بودم برای شما، اما مهمانان آمدند و کلن از دست ما در آمد. آقا دست شما در نکن آقایه. خب امسحو به رؤوسکم رو چکار کنیم؟ امسحو به رؤوسکم رو بعضی گفتن با به معنی منه، یعنی امسحو بعض رؤوسکم، بعض سر رو مسح بکنید کافیه. آیه وضو اینه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. در این آیه نکات فراوان جالبی است. قسمت اول آیه رو بگم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم ای اذا اردتم القيام، هنگامی که اراده کردید نماز بخونید یه واجب شرعی گردن شما رو میگیره به نام وضو. فغسلوا وجوهکم، بشویید صورت هاتون رو. ظاهرش این میشه که آقا همه صورت رو باید بشورید. شما فرمود اغسلوا چی؟ وجوهکم، اون مقداری که بشه وجه گفته میشه رو باید بشورید. خب اینو میشورید. و ایدیکم الی المرافق، ایدیکم الی المرافق مرحبا، این دیگه علل مرافق متعلق به اغسلو نیست، بلکه متعلق به کائنه تنیست که حال باشه از چی؟ عیدی دست عرب. آقا جان منو نگاه کنید، عرب دست را تا موازعی می شمارد که در تمام اونها رأس الاصابع موجوده. یه دست داریم تا اینجا، این دست کدوم دسته؟ 38 مائده ها، فرمود السارق و السارقه تو فقط او ایدیه هما، اینقدر میگه، این مقدار را عرب میگه ید. گاهی اوقات ید اینه، گاهی از آن استعمال عربه ها، گاهی اوقات نه 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 اصلا ید، ید اصابع رو ید میگن، اصابع رو ید میگه عرب. یکی از استعمالات یده، یکی از استعمالات ید چیه؟ تا مچه، مثل آیه تیمم اونجا داره وقتی که میفرماید که ممسحو به وجوه کن و عیدی کن من، ید تیمم ید از اینجا تا اینجاست، از 43 نسا 6 مائده ید میشه این، 38 مائده ید میشه این. ید وضو عرب یکی از استعمالات یدش از سر انگشت تا آرنج، این میشه ید وضو. یه یدم داریم که چی؟ از رأس الاصابع تا کتف، این بهش میگن یه ید. 4 تا ما ید داریم استعمال. پس اگر آیه شریف در سوره مائده میفرماید الالمرافق، ظاهر اینه که اتفاقا حال باشه از ایدیکم، یعنی صورتتون رو بشورید و یدی که الالمرافقه رو بشورید، یدی که الالمرافقه، نه یدی که الالمچه، یا یدی که الالریشه اصابعه، نه یدی که تا کتفه، این ید رو بشورید. خب این ید رو چجوری بشوریم؟ میگه صورتتو چجوری قراره بشوری؟ چه قراره بهت بگه صورتمو اینجوری بشورم، یا اینجوری بشورم، یا اینجوری بشورم، یا اینجوری بشورم، این وری بشورم، اون وری بشورم، یا هر وری شستی، مهم نیست، مثل قصر ها. چی اینو میخواد برای شما تعیین بکنه؟ میری سراغ مبین قرآن که پیغمبره. ید الالمرافق رو هم برو کی برات تعیین میکنه؟ همون پیغمبر تعیین میکنه که از آرنج باید بشوری تا پایین. نداری؟ پس اینم جواب اون شبهه که پس ما یه موقع میام میگیم که آقای نقاش دیوار رنگ کن، میگه تا کجا؟ میگم ببین از اون پایین رنگ کن تا اینجا، دیوار تا اینجا رو رنگ کن، بقیهش نمیکنه. این دیگه نگفتم جهت رنگ کردن چه وریه، دارم این حال از دیواره، دیواره از اونجا تا اینجا رو رنگ کن، چه وری رنگ کنم؟ این به همزار قلموش از بالا میکشه پایین، اصلا اون پایین رو خیلی نمیکشه، چون خاک اون پایین رو میگیره میکشه بالا، اون پایین رو آخر سر میزنه، مهم نیست، ما این مقدار رو میخوام رنگ کنی. آیه شریفی برمود دست تا مرافق رو بشورید و مسحو، تا اینجا سوال نذارید، این فرقاست هم آشنا بشه. ومسحو به این به اینا گفتن بعض، لکن ابن هشام میگه و ظاهر ان الباء در این آیه هم چیه؟ للالصاق، خیلی حرف خوبی زده، میگه آقا من وقتی بهت میگم اغسلوا وجوهکم شما شک میکنید، همه صورت رو یا بخش صورت رو؟ میگه خب گفته اغسلوا چی؟ وجوهکم، ظاهرش اینه که همه صورت، همه وجه، ظاهرش اینه که همه این مقدار. اما وقتی میگم امسحو برو اوسکن، یعنی مسحت ملصق به سر باشه، این برام بسه، مسحت چی باشه؟ ملصق به سر باشه ها؟ مرحبا. در گذشته این سوال چرا الان پیش میاد آی شبوی؟ برای این که مرده ها میخواهن کلا به سر بگذارن، میگن موهامون خراب میشه، خانوم ها روسری دیگه به راحتی به سر نمیذارن. در گذشته پوشاندن سر اتفاقا امر بسیار چی بوده؟ رایجی بوده. کار بکنید کتابایی نه فقط در عرب، در تمام اقوام گذشته این بوده، اتفاقا سر رو میپوشوندن. یکی از عواملی که الان مریضی زیاد شده همینه که سرا بازه، در تابستان باید پوشان با کلاه تابستونی، قدیما یه کلاهای ویژه داشتن، تابستون، بهاره، پاییزه، زمستون، هر فصل کلاه مخصوص به خودشو داشت، خانوما سرهاشون رو پوشوندن. فیلمای انگلیسی زمان شاه رو شما یادتون نیست. بنده بله میدیدیم تلویزیون پخش میکرد، حتی ما بعد انقلاب میدیدیم اونایی که قبل انقلاب بود پخش. نه اصلا سانسور نیاز نداشت. اینقدر این دخترها و زنها تو این فیلم ها که بازی میکردن دامن های بلند داشتن که موقعی که میخواستن پاشن را برن اینجوری دامنشون رو میگرفتن بالا را میرفتن. جدی از میکنن و بعد یقه ها تا اینجا پوشیده و بعد تو تمام فیلم هاشون سرها هم کاملا پوشیده بود. اصلا موها رو عمل میکردن زیر مثلا چیز ها ممکنون یکی یه ذره موهاش از عقب بیرون بشه. کلن یه فضا انگاریم حجاب یه چیزی بوده که از اول بوده. حجاب هم برای مرد بوده هم برای زن بوده. و خدمت شما عرض بکنم سرها رو همیشه دستدار می‌بستن، یه جوری می‌انداختن که حنک داشته باشه، گردن پوشیده باشه. و خب همین چیزایی که مایه سلامتی بود در گذشته حالا رفته و همینجوری آدمیزاد رفته به طرف لخ شدن. اینا مریضی. لذا ممکن بود چون آیه دیگه در این فضا می‌فرماید مسح، طرف برایش سوال می‌شد که آه خب ما که سرمون پوشیده هست رو همین بکشیم بریم. یه نه، مسح باید چی باشه؟ ملصق به رؤوس باشه. و یک الساق مسح به سر برای من شارع چیه؟ یکفی، کافیه. لذا ما بعض رو داریم از اینجا میفهمیم که در وجوه و در ید کلش رو اسم برد، اما به مسح که رسید با یک با الساق گفت الساق مسح بشود به سر تموم شد. لذا لازم نیست ما کل سر رو مسح بکشیم. میگیم سراغ معصوم، دوباره سراغ معصوم، میگیم سراغ معصوم، میگیم رأس رو. خب به کل این فضا میگن رأس. کجا شما باید مسح بکشیم؟ اینو قرآن نگفته. میگه این یک چهارم سر که مقابل چیه؟ پیشانیه. ولی هر مقدارش رو بکشی چیه؟ کافیه. بله به اندازه یه انگشت. میگم خب این وری بکشم یا این وری بکشم؟ دیدید دیگه مشهور آقایون میگن جهتش هم فرق نمیکنه. و ارجلکم، این ارجله اهل سنت عطف به چی گرفتن؟ به وجوه گرفتن. المیزان میگه اینو هیچ ذوق سلیمی نمیپذیره. که تازه شما بیایی اینو عطف بگیری به چی؟ به وجوه، یعنی پاهارم بشور. اینا پاهاشونو میشورن تا مثلا مچ سرم مس میکنن. حالی نمیدونم. آره 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 اینا به هر حال میگن که آیه میگه الساق کفایت میکنه. ما مثلا رفتیم از ابو حنیفه و از کی در آوردیم که گفتن که کلش هم این کارو بکنه. ولی به هر حال در آیه اون چیزی که قول ما هستش اینه که مس چی؟ الساق مجازی و همون دیگه اصالت الحقیقه میگه که شما واسه الساق حقیقی باشید. آره اصالت الحقیقه اینه. حالا وایس تا برسیم بستان. و ارجله کن الال کعبنگ. ارجله رو ما عطف به اسم چی میگیریم؟ نه ما به میگیم امسحو برؤوسکم و امسحو چی؟ ارجله کن. و قول مختار بنده حفیظ میگن لطف کنید شورش نفرمایید، به بنده تیراندازی نکنید، ولی من در آیه وضوع مقداری که کار کردن اینه ارجله حاکی از آن است که مس باید کل پا باشه. همینطور که در وجوه و در ید به این نتیجه رسیدیم که ظاهر کلشه، من اولا به این نتیجه رسیدم که کل ارجل کل پا رو باید مس کرد. موافق احتیاطم همینه، بخشش کفایت نمی کنه. بعدم باید دقت کرد که چرا آیه نمی فرماید اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم. همه اینا جمعه. بعد می فرماید و ارجلکم، اینم جمعه. چرا آخرش می فرماید الی کعبین؟ چرا نمیگه الی کعاب؟ اینا جدا جای تأمل داره. آه خب نه همین دیگه. انسان ها یه صورت بیشتر ندارن، با دو تا دست، با یه سر، با دو تا پا، درسته؟ گفتش که شماها به اعتبار همتون موقعی که میخواید برید وضو بگیرید، برید صورتهاهاتون رو و دستهاتون رو. اونجا هم ایدی رو برد، یدهی نهی برد. پس این که اینجا میگه الال کعبین الال کعاب نمیگه، معلوم میشه که کعب این برآمدگی روی پا که یه قوله، یا این مفصل که قول دیگه یه، این دوتا نباید باشه. چون اگه یه موضع در اینجا بود جا داری همون الالکعاب بگی. این که میگه الالکعبین مسنا میاره، ظاهر آیه اینه که این پا رو کلن مس بکشید تا یه جایی که تو هر پای دوتاست، که اون چیزی که تو هر پا دوتاست چیه؟ دوتا قوزکه، که تو واقعا یکی از استعمالات کعبم در عربی چیه؟ قوزکه. این درسته به نظر ما، ما مدتی اینجوری بوزو میگیریم، رو شما برید تحقیق کنید به این چیزی بوزو میگیریم، دیگه هم بحث نمی کنیم. قول مختار همین، انشاءالله دست خارج فتح ما رو تشریف بیاریم، در خارج اصول باید مباحث پیشینه شویم. آره، حالا برید روش کار کنید دیگه، برید روش کار کنید. من به این نتیجه رسیدم. چی؟ اون رو من آیه براش یافت نکردم. اگه پیدا کردی یه بار ید رو در قرآن بگر، اگه پیدا کردی برای ما بیار. آره، که مثلا فرض کن ممکنه اگه تحقیق خوبی انجام بدی به این نتیجه برسی که اونجایی که فرعون میگه که لعو سلدبر نکن، بعدم لعو قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، ممکنه که اون ید ید تا کتف باشه. این تحقیق تاریخی و روایی میخواد. آره، این احتمال در همین آیه سبحانی بنویس کار کنه. یکی دیگه از نکات جالب در آیه وضو اینه که این آیه در وضو و غسل و تیممه. این آیه 6، باز یکی از چیزهای جالبی که من توی این آیه 6 بهش رسیدم اینه که در غسلم غسل قول آیت الله مکارم از آیه در میاد و این قول درسته. اونم که در غسل ترتیب لازم نیست. اینم بده دوش کار بکنید، ظاهرا همین قول درسته از آیه در میاد. چون یه قول دیگه هستش که سر و گردن بد بدن، یه قول اینه که اول سر و گردن بد راست بد چند، این مشهوره. و یه قولم اینه که ترتیب در غسل لازم نیست، این ترتیب استحباب داره و ثمرات زیادی هم داره، بلخص برای خانوما که مثلا رفته غسل کرده بعد اینه ای مثلا گوشه چشمش هنوز مثلا یه مقدار آرایشی هست، همونجا به نیت غسل بشه تمومه. این از کجا در میاریم؟ از این که تو آیه، در این آیه ظاهرا در مقام بیان میفرماید که وضو میخواید بگیرید، این چهار عضو هر کدومم ترتیبش چیه. در تیمم میگه لمسحو به وجوه کن دوباره و ایدی کن من، به غسل که میرسه میگه اگر این چهار فرض بود آیه رو دنبالش رو بخونید، میفرماید که بله زیر آخر آیه و این کنتون جنوبن فطهرو، تمام. یعنی کاملا آیه در مقام بیان این هستش که ترتیب رو در چی بگه؟ ترتیب رو در ازاله حدث بگه. مثلا ترتیب در وضو اینه که کاملا از آیه به دست میاد، خب اول صورت رو میشونیم، بعد دست راست و دست چپ. خب آیه گفته ایدی اکن، نگفته ترتیب اول راست باشه یا چپ، اینو ظاهرا سنت میگه. و خب بالاخره انسان وقتی بخواد بشوره چی؟ نمیتونه دوتا رو با هم بشوره، با یکی باید دیگری رو بشوره، پس اول راست اول چپ. ولی در پا ترتیب لازم نیست دیگه، نوانم هم همین فتوا رو دادم، چون نه دو دو دست اینجوری میکنه. آره لازم نیست. در غسل اصلا ترتیب لازم نیست، چون آیه فرمود و این کنتم جنوبن چی؟ فطهرو. نه فرمود فطهرو به این ترتیب که اول سر گردن بعد راست بعد شد. اینم یکی دیگر از نکات جالبیه که از آیه در میاد، نشون میده اون ترتیب هایی که گفتن ظاهرا مستحبه و ترتیبش لازم نیست. حالا اینا روش کار کنید. فقط خواستم یه بار الان کسی شورش حق شورش نه، چون من امروز با پلیس ضد شورش اومدم، گفتم بیان اینجا دم در معصومیه وایس، اگه یه موقع خیلی سر و صدا شد بیا تو کلاس ما بود این برای نجات بدید. آره در شروع هم را یه دور بشنوید که هرچی اقوالی هم میتونه باشه توی آیه شریفه و باید در فقه به آیات قرآن بیش از بها داده بشه که الان بها داده میشه. الان بعضی از آقایون اصلا مباحث وضوع و اینا رو بررسی میکنن اصلا به آیه کار ندارن، در اول میرن وسائل و شیعه ببینیم مثلا باب وضوع چیه، باب غسل چیه. من مثلا یه بار همینجوری گفته باشم بدونید یه همچین اقوالی هم در آیه شریفه میتواند باشد، یعنی همچین دقت هایی جا داره در آیه. خب بعد ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که بعد من مصباح المنیر جلد 2 صفحه 55 آدرس بزنید، مصباح المنیر جلد 2 صفحه 55 زیل همین بحث. در ماده بعض ایشون میگه قال النحاد الاصل ان تأتی للالساق و مثلوها به قول که فسحت یدی بالمندیل ای الساقتها به و ظاهرا انه لا یستوعب، به ظاهر اینه که اینجا مستوعب نیست. مستوعب یعنی تمام عضو رو فرا بگیره، غیر مستوعب یعنی دیدی دیگه در فقه مثلا میگن که آقا اگه جبیره مستوعب باشه، مثلا فرض کن طرف دست شکسته از نوک انگشت تا آرنج ها یک عضو رو مستوعب بشود، میگن اینجا هم وضو بگیره هم چکار کنه؟ تیمم بکنه. اما اگه غیر مستوعب باشه، کلش نگرفته باشه، بعض رو گرفته باشه، در این صورت دیگه مثلا همون مقدار رو بشوره بسته دیگه، تیمم نمیخواد، همون وضو بسته. ایشون میگه و ظاهرا انه لا یستوعب، میگه مستوعب نیست، یعنی لازم نیست مسح کل سر به هو عرف الاستعمال و الی آخر. ما اون قول مختارم و همین قول مصباح المنیر یه قولی علویزان داره که من هرچی گشتم تو لغتنامه نتونستم درارم. ایشون میگه مسحه وقتی مفعولون بهش بی واسطه میگیره کل، اگه با واسطه با بگیره بعض. این نیاز داره به اینکه که واقعا لغت اینو میگه یا ایشون لازمه با الساق رو اینجوری معنا کرده. من قول المیزان جایی پیدا نکردم. قول مصباح المنیر قول خوبیه، مسحه با به من تو لغتنامه به خصوص پیدا نکردم، هر کی پیدا کرد به نفع المیزان بیاره. ولی ظاهرا اینه که المیزان هم همینا که ما گفتیم و احتمالاً از آیه متوجه شده باشن. قیل هی فی آیه الوضوء للاستعانه، بعضیا گفتن که در این آیه با به معنی استعانته و انف الکلامه حذف و قلبه، در کلام یه حذف و قلب رخ داده. این یعنی چی؟ یه مسحه یا تعدا الی المزاله عنه بنفسه و الی المزیله بالبا. نکنید آقا جون، ایشون اینجا چون بحث آیه وضو بوده اینجوری حرف زده، گفته که مسحه مزاله عنه را چی میگیره؟ برای این متعدی به نفسه، در مزیل چیه؟ متعدیه بلباه.
چه ادعایی کرده؟
بعد میگه عبارت اصلش این بوده امسحو رؤو سکن بلما، یه اصلش این بوده. این توضیح بده، یه توضیح اینه که این رؤوسه الان
کسی درست نمیشتن
انمسحه یتعدا الال مزالعنها به نفسه و الال مزیله بلما، درست شد. نکن میگه این ما مزیله، میگه مزیله یعنی چی؟ چون تو آیه وضو بوده اینجوری حرف زده ها. میگه آب مزیل، اسم فاعل از چیه؟ بستر ازاله. این ازاله کننده حدث اصغر،
وضو قراره چیکار کنه؟ حدث اصغر رو از ما ازاله کنه دیگه، بشیم طاهر.
میگه که این ما که ازاله کننده حدث اصغره، این بر سرش با میاد تو ماده مسحه، مزالعن یعنی رؤوس آنچه که از او، اینا این میشه مزالعن. مزال اسم مفعول، مزالعن ها یعنی آنچه حدث اصغر از او ازاله میشود.
شما صورتتو میشوری، ایشون میگه حدث از صورت رفت، حدث از دست رفت، حدث از سر رفت، از پا که رفت یه کلن بدن دیگه محدث نیست. یه همچین تعبیری، یه همچین تعبیری آره، یه خود سخت شده اینجا به خاطر اینه که یه اشعاری هم میخواسته داشته باشه به بحث ازاله حدث در وضو، اینجوری گفته. وگرنه اینجوری نیستش که حالا مگر اینکه حالا اینجوری تعبیر بکنید، بگید مثلا شما مسح کردن غالبا چجوره، اینه که اینجوریه، اینجوری خود خاک گرفته، شما اینجوری با دستت مسح میکنی، بعد وقتی مسح میکنی این دست مزیله، این خاکی که داری میروبی چیه؟ مزالعنه، درست شد؟ یعنی چین تعبیر یادم. ایشون به هر حال میخواد بگه که اصل عبارت یه عده گفتن این بوده و فعل عبارت چی؟ چی گفته اول؟ گفته حسفن و قلبن و انفل کلام حسفن و قلبن. ابتدا یک حسف رخ داده، ابتدا یک قلب رخ داده، ظاهرن قلبش هم اینه، قلب و حسف، قلب اینه که شده امسحو برو او سکن الماء، بعد چی رخ داده؟ حذف رخ داده. لذا اول قلب رخ داده بعد حذف، ظاهرا اینجوره. یا حالا بگو برعکسش، بگو بگو اول ما حذف شده بعد قلب رخ داده، یعنی این به سرش بی کلا
حذف شده.
هست صورت گرفته شده امسان به رؤوس کن. بعد یعنی در واقع این بوده، ایشون میگه با استعانت گفتن. ببین با چه تکلفی با استعانت گفتن، گفتن مفهومش اینه مس کنید سرهاتون رو با استعانت ما. بعد ما هست شده با رفته سر به رؤوس کن. خیلی حرف واقعا خیلی دیلیه که اکاش هست میشد فالاسرو امسان رؤوس کن بالما. تمام، حرف ضعیفی، هیچ، خیلی تکلف داره، خیلی تکلف داره. مثلا این همچین چیزهایی ما تو قرآن اونم بلخص، حالا شاید یه جایی تو زبان عربی توی شعری، ولی تو قرآن که به لسان عربی مبین، این یکی از اون چیزهاییه که به لسان عربی مبین هم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، هم آیت الله جوادی، هم مرحوم آقای خوشبخت، این سبس بزرگوار رو این مطلب خیلی نیستن، خیلی نیستن. یعنی یه جایی که واقعا بحث گیر میکنه ما این ترکیب رو قبول کنیم یا اون ترکیب، این معنا رو از آیه بپذیریم یا اون معنایه، اون معنایی که واقعا بایستی لسان عربی مبین باشه. قرآن غیر نهج البلاغه است، مبین. یا آقا اصلا چی چیز، یعنی واقعا ما میخوام الان وضو بگیریم با این تعابیر وضو بگیریم؟ قرآن نمیاد چیز مطلب رو اینقدر تاب بده، اینقدر بپیچونه، هیچ وقت این کار نمیکنه. به لسان عربی مبین قرآن
بگیریم، یه چرا باز ارجل بهش به اسلام هسته شده بگیریم مرسیردن خاطرم باید ملسر رو خاطرم.
چون عرض کردم در گذشته اتفاقا پاها رو خیلی نمیپوشوندن و معذرت شما عرض میکنم که پاها باز بود، آزاد بود. اینم ظاهرا یک وجهی داره که من خودم دنبال نکردم، ولی یه موقعی خلاصه یکی از بله آقایون شنیدم که گفت که محضر بعضی از علما بودیم، دیدیم که شلوار که پاشون میکنم میکشن بالا به طوری که تو اتاق و اینا ها تو افتاز مثلا تا اینجاها آزاده. بعد گفتیم آقا جوراب پاتون نمیکنیم، گفتن کراهت داره و خوب نیست و پا باید باز باشه، آزاد باشه. و خودم یه وقتایی مثلا حالم خیلی روبرا نباشه، جوراب رو که در میارم پا بازه که حس راحتی خوبی دارم. این جوراب ظاهرا چیز خوبی نیستش، یعنی اینم از اون چیزاییه که خلاصه قدیم سرا رو میپوشوندن، پاها رو باز میذاشتن، حالا همه پاها رو جوراب میکشند و سرا رو هم همینجوری باز بذار هوا بخوره که بله خلاصه مریضی زیاد شده. بله قدیم پاها رو نمیپوشوندن آقا، پاها باز بود، ظاهرا چیزی به نام جوراب نبود، لذا این مطلب در گذشته پیش نمی اومد. اولا ثانیاً عرض کردم به نظر ما از آیه به دست میاد که وقت ضمن این که یه مطلب بالاتر هم بگیم ضمن این که بالاخره مسحه، اگر گفت ارجل خودتون رو مسح بکنید، ما شک کردیم که خود ارجل یا اون چه که ارجل رو پوشونده، اون چه که ارجل رو میپوشونه اگه مسح بکنیم، قطعا این فعل رو در معنای مجازی خودش به کار بردیم نه حقیقی. وگرنه مسح یک چیز یعنی مسح خود اون چیز، نه اینکه به اعتبار ظرف و مظروف ظرفش رو مسح بکنیم بگیم خب مسح مظروف هم این شد استعمال چی؟ مجازی. و در اینجا اصالت الحقیقه به ما میگه چی؟ میگه که معنای همون حقیقی رو بگیرید. اما تو سر عرض کردم نیاز به همچین تأکیدی از ناحیه قرآن احساس می شده. اون چی که من از آیه فهم میکنم اینه، چون سر رو غالبا میپوشوندن، میگه وقتی میگه بشورید، خب بشورید دیگه آدم معلومه دیگه، خب آسینش میزنه بالا و بعدم شروع میکنه میشوره دیگه، آبو میرسونه، درسته؟ اما تا میگه خب حالا سر رو مسح بکنید، چون سر رو خیلی میپوشوندن، اهتمام داشتن به پوشوندن سر به طور ویژه، و بعد ظاهرا یه مقدار باز کردنش رو برداشتن و ایناش هم خود معونه داشته، یعنی طرف مثلا میشه زمامه رو میفیشید و اینا، بعد تنک میبست و اینا، آخرش هم یه چیزی میذاشتن واسه این که آره این چی پوشی هرم ببندن، اینا از قدیم بوده، این معونه داشته که حالا بخواد اینو مثلا بلند بکنه دستو بکنه اون زیر مسح بکنه، پیش خودش میگفته شاید اینجا، میگه نه 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 امسحو به رؤوسکم. و ضمن این که عرض کردم اون چیزی که من از آیه میفهمم اینه که
امسحو برؤوسکم، یعنی سر رو یادتون باشه، مسح حتما بهش ملصق بشه، اما دیگه تأکیدی نمی کنه که حالا حتما کل سر، ولی پا رو از این جهت که نمی پوشوندن و مسح پا خیلی چیز راحتی بوده و خلاصه بدون واسطه این کار انجام می دادن، لذا بر ملصق بودنش تأکید نمی کنه، ولی به اعتقاد حقیر بر کل پا بودنش رو تأکید کرده که امسحو ارجل کن، یعنی کل پا باید مسح کشته بشن، اگه انگوش بکشی کافی نیم. این ظاهرن اینم آیه از این حیثش ساکته،
در این
همین احسان
بکنی
امسحو و امسحو برؤوسکم، این جای کار داره، این جای کار داره که مثلا مسح این رو میگن یا این رو هم مثلا مسح میگن، وقتی مثلا میگن مسح کن یه چیزی رو، یعنی شما دستتو رو اون بکش، نه اینکه دستتو نگه دار اون رو مثلا بهش بکش، این دیگه احتمالا این تیکه که آقایون میگن در مسح نباید سر تکون بخوره یا پا، ظاهرا برمیگرده به واژه شناسی خود مسح. آیا مختاری هم بگید
خب شما از اون برم بگو، بگو شبه جزیره عربستان شما رفتی لب دریا، دیگه لب دریا دیدی که میای از دریا بیرون میبینی پاهات شنی شده، درسته؟ آب اونجا آب بگیری اول بیچارگیته، درسته؟ یعنی آب که میگیری میبینی هی این شنا بیشتر به پا میچسبه، یعنی میخوام بگم اگه اینجوری بخوام استدلال بکنیم اون برای قصرم باید ببینیم، از این که دشواری کارم باید ببینیم، اینا پاره که نمیپوشوندن خیلی از اوقات اصلا پاشنهای اینا، البته یه جایی که متنی قبلا شیخ بهایی مرحوم میخوندن، ببینید فکر میکنم از ایشون میخوندن و ایشون یه اربعون حدیثن داره مرحوم شیخ بهایی، یادم همون سالای اول طلبگی نگاه کردم دیدم که بحث وضو رو ایشون تو اون کتاب یه دونه حدیث آورده و بحث‌های فقهی خیلی جالبی کرده، من اون سال همون سال اول طلبگی خیلی من چسبی که مثلا شیخ بهایی چقدر ملایی بحث کرده و چقدر اون موقع برام خیلی جالب بود، دیگه مراجعه نکردم، حالا مراجعه کنید بد نیست، فکر میکنم این بحث رو ایشون اونجا میاره که یه بار پیامبر فرمودن که مثلا وای به حال شما از پاشنهاتون و از آتش دوزخ، همچین تعبیری، ولی شما اونجا باز میکنه قصه رو، میگه عرب از بس که تو این شنزارا و به صلاح چیزای خشک اون موقع را میرفت و قدم میزد، پشت پاشنهای پای اینا نوعاً ترک میخورد و خون میفتاد، و برای اینکه این خون خلاصه و این ترک ها ببنده و این خون زودتر بند بیاد، خیلی عذر میخوام اینا موقعی که مینشستن برای ادرار به پشت پاشون میکردن، این شما فرض کن پا رو در این وضعیت، بعد در وضعیتی که اینجوری بود و این پایین شکلی بود مثلا گاهی هم میمادن مسجد، پیامبر ناراحت شدن فرمودن که مثلا مواظب باشید که با این حال نیاد، مثلا یعنی میخوام بگم که خلاصه این که حالا مثلا فرض کن به عربی که پشت پاش هم قاچ خورده هست و بعد بگیم حالا برو تو موقع وضو پات هم بشور و خب از شرایطش هم اینه که باید هینه شستن چی باشه و پاک باشه، یعنی میخوام بگم اگه اون مدلی بخوای استدلال بکنی خیلی قرائن داریم مبنی بر این که دین اینجا دین سمحه سهله، بگه همون یه مس بکشیه یه مس بکش بسته، ولی دیگه میخوای بیای تو مسجد دیگه ادراب به پشت پا نکرده باشی بیای تو مسجد، بعد بگذاریم. خب القصه دوازدهمین معنا قسم و هو اصل احرفه، اصل حروف قسمه، و لذالک هر چیزی که شد اصل اختصت به احکام، یادتونه دیگه گفت حمزه اصل استفهام، لذا اختصت به احکام، لذا چون اصل احرف قسم که ما با قسم داریم، تا قسم داریم، واو قسم داریم، چون اصل حروف باه اختصاصاتی داره، چی اختصاصاتش؟ ولذالک خصت به جواز ذکر الفعل مع، جالبه اینجا دیگه از اختصاصاتش اینه که شما میتونی بگی اقسم بالله، اقسم رو بیاری
اما در تلاهه نباید بیاری، در ولاهه نباید فعل قسم رو ذکر بکنی، ولفجر ولعصر نباید بگی اقسم و ولفجر، ولی این جار و مجرور چون میدونی دیگه واو قسم از حروف جره متعلق به اقسمای وجوبا محذوفه در تلاهه و ولاهه، ولی در بلاهه چی؟ در بلاهه میتونه متعلق به ظاهر باشه، مثل این روایت مولا امیرالمؤمنین فاقسم بالله یا بنی امیه اما قلیلا لتعرفن فی ایدی غیرکم و فی دار عدوکم، قسم میخورم به خدا ای بنی امیه اما قلیلا، این ما چه ماییه؟ در قرآن هم آمده اما قلیلا لیصبحن نادمین، این مثل فبما رحمتن میمونه زائده غیر کافه از عمل، اما قلیلن یعنی ان قلیلن، ان قلیلن یعنی ان زمان ان قلیلن، ای بنی امیه قسم میخورم به خدا من علی که ان قلیلن یعنی ان زمان ان قلیلن لتعرفن نها ها میخوره به چی؟ باید به نهج البلاغه مراجعه کرده باشی، خلافت، مرحبا، این خلافتی که الان در دست شما هست لتعرفن نها خواهید دانستش یا وجدانش خواهید کرد فی عیدی غیرکم، در دستان غیر شما و فی دار عدو بکن که بنی العباس باشه، خلاصه محققن و مؤکدن قسم هم میخونن دوباره لتعرفن نها لامش لام قسمه، دو تا نون تأکید داره که در خانه عدو بتون دیگه این خلافت پیدا میشه. ای بنی امیه دیگه چه اختصاصی داره این باء قسم؟ لذالک خص به جواز ذکر الفعل معها یک باید بزنیم و به جواز دخولها علی الضمیر، پس سر ذکر شما باید شماره یک بذارید و بولد نموده ایکس دو کرده قرمز نمایید، بعد آن را کپی کرده بر سر دخوله هیست نموده عددش را به دو تغییر بدهید و دخولها به جواز دخولها علی الضمیر، آقا جایزه که این با داخل بشه بر ضمیر، یعنی ما بفرمایید وکه نداریم، وهو نداریم، وی مثلا به خودم قسم نداریم، یا تی تکه تهو از این چیزا نداریم، تک و پاتک نداریم تو عربی تکه بگن مثلا، اما بکه داریم، بی داریم مثلا، یا بهی داریم مثلا، قسم به او بهی، مثل چی؟ بکه لعف علن نه، این رو هم داریم. بعد به جواز استعمال ها میتونیم بگیم یا بگیم خصت، بله دیگه، ولی داره که خصت به جواز اونو اونو به جواز استعمال ها فلقسم الاستعطافی، بله دیگه، این هم شماره سه بذارید همونو، آره اینم عطف به رسلا ذکر میشه، یعنی جواز استعمال ها جایز از استعمال این با فلقسم الاستعطافی. قسم استعطافی چیه دوستان؟ تو رو به خدا قسم میدم بگو مثلا بچه من کجاست، یعنی یه موقع میگم قسم میخورم که من مثلا دروغ نگفتم، قسم میخورم که من دزدی نکردم، اینها قسم داره و جواب قسم داره، درسته؟ ولی عصر قسم به عصر میخورم، خب که چی جواب قسم چیه؟ ان الانسان لفی خوز. اما یه وقتایی هستش که قسم و جواب قسم نیست، سخن از قسم استعطافی است، همینی که ما تو فارسی هم میگیم تو رو به خدا قسم بگو بچه من کجاست، تو رو به خدا قسم بگو که آیا زید ایستاده، تو رو به خدا قسم، بالله هل قام زیدون، به خدا قسمت میدن آیا زید ایستاده، یعنی اسالو که ایشون میگه ای اسالو که بالله مستحلفن، من از تو پرسش دارم میکنم یا مطالبه جواب میکنم در حالی که دارم قسم میخورم، یعنی به خدا قسمت میدم. 13 قایت و قد احسن بی چی؟ این چرا ساعته این زنگ نمیزنه؟ عجیبیه، آره این چیز عجیبیست که انها دال شیعون عجیب، این چرا زنگ نزد؟ نه هنجا و بعد که این 9:55 بعد زنگ میزد، 9:55 زد؟ نزد
روزایی که زد
قهر کرده، قهر کرده. مرحبا مرحبا مرحبا، کوکش بکنیم برای فردا. این چطوری هم چین اتفاق برش افتاده؟ این شنبه یه شنبه دو شنبه زخیره زنگ بزن آقا جان. شما کار خودتو بکن، منم کار خودمو میکنم. آقا جان الغایه الان تمومش میکنیم. الغایه وقد احسن بی میگه که احسنه رو نگاه میکنیم در لغت، میبینیم با الا متعدی میشه، بعد احسن بی میشه احسن الیه. خب این حرفا رو کوفیون میزنن دیگه. ما که اهل کوفه آقا نیستیم. دیروز نماز جمعه بوده، همتون رفتید اعلام کردید ما اهل کوفه نیستیم، ما با بصریون موافق داریم. و قیل هم من احسن معنا لطفه. یعنی چی؟ یعنی قد احسن الیه لاطفا بی، در حالی که لطف به من میکنه احسن الیه. این کارو بصریون میکنن، کار بسیار خوبی است. میگن این حروف هم داره با شما حرف میزنه، خودتو از معارف قرآن محروم نکن. خدا این آیه سب یوسف کشنده است. یعنی شما اگر آیات سوره یوسف از اول بخونید به آیه 99 و 100 که میرسه انسان میخواد منفجر شه. خیلی آیه عجیبه، خیلی عجیبه که در اونجا به جای اینکه بشوره بگه خدا من تو چا کرد و از این چیزایی که گاهی اوقات حتی در السنه متدینین هست، خدا منو تو چا کرد، خدا منو انداخت تو زندون. اصلا یوسف دقیقا یک دوره توحید تو همین آیه 100 خوابیده. فوق‌العاده است این آیه 100، باید حفظش کنیم و ما طلبه ها بخونیم در قنوت نمازها که رب قد آتیتنی من الملک، خدایا تاج افتخار طلبگی رو بر سر ما نهادی. و علمتنی من تأویل الاحادیث، شما با این نیت بخونید خدایا به ما فهم احادیث، که حدیث هم قرآنه، الله نزل احسن الحدیث، احادیث اهل بیت هم حدیثه. خدایا علم تعویل و فهم قرآن و حدیث به ما داری. فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلما و الحقنی بالصالحین. خیلی آیه عجیبه و این آیه رو انشاءالله ما طلبه ها بخونیم، بعضی از آیات رو زیاد بخونیم در شکر. یکی از آیات اینه و ما با این نیت که عرض کردم اگه بخونید بعد میبینید که چقدر انسان ملتز میشه. توپید صد یکی بله صد هم عجیبه. صد عجیبه که میفرماهد که وقد احسن بی از اخرج نیمن از سجن، وقتی بیرون اومدن از زندان به خدا نسبت میده. حالا ما متدینه عجیبه، ما متدینه زبانمون توحیدی نیست، بگیم که آره خدا اینجوری شد و دیگه خواست خدا بود که ما چندین سال در زندان افتادیم، بعد دیگه فلانی اومد و ما را از زندان نجات داد، خدا خیرش بده فلانی. آره یعنی اینجوری ما تا میکنیم. بله داداشا اومدن و دیگه خواست خدا بود دیگه، داداشا دلشون به رهنای ما رو کردن تاییچا، بعد یه آقای اومد چیز انداخت و ما را تو چادر آورد. این زبان غیر توحیدی ما متدینینه که ماشینمون چرخ کرد و دو از 5 نفر اون دوتا که خب بالاخره خواست خدا نبود دیگه خدا جونشون رو گرفت و ما ستام زنده موندیم. ما خودمون زنده موندیم. الان شما دارید ما رو میبینید، بدیها رو ما به خدا نسبت میدیم، خوبی ها رو به خودمون. حالا که در سوره حمد گفتین زبانتون رو توحیدی کنید، بگید صراط الذین انعمت، نعمت ها رو به خدا نسبت بدید. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اونجا نگید غیر الذین غضبت ولا الذین اضللت، اینجوری با خدا حرف نزنید. ولی ما متدینین متاسفانه زبان هامون این همه حمد میخونیم در طول روز 10 بار، این ادب سوره حمد آقا به این زبونا نیومده. من 4 تا پسر دارم، خدا 6 تا دختر به ما داده، خدا میگیم بچه دار شدی، هنوز خدا نخواسته. خدمت شما عرض بکنم که فوق لیسانسمو گرفتم، دکتریمو هرچی میزنم خدا نمیخواد مثل که ما دکتر بشیم. آره یعنی همه منفیا خلاصه متوجه خدا خیلی بده. توکید هی از زائده زیادتها در 6 مورده که انشاءالله فردا اگر درس رو تشریف بیارید خدمت شما دوستان عزیز هستیم که بگیم 6 مورد زیادت با در کجاست. بحث زیاد داره زیادت با. من امیدوارم اگه دوستان فردا یه پیش مطالعه خوب بکنن، فردا 6 مورد زیادت با رو بیان یه نموداری ازش بکشیم و رد شیم، به شرط این که فردا کسی نظر نکنه. امروز که خیلی بچه های خوبی بودید، خیلی آرام بودی چنبه، قشنگ معلوم بود که دیروز جمعه رو کاملا خوابیدین، استراحت کردین، الان داشتید فقط نمیتونی مثلا رسید که کلاس. آره، و یعنی مثلا این آیه وضو رو اگه من مثلا چهارشنبه مطرح کرده بودم، خدا میدونه که همین آقای سبحانی نمیذاشت در همون کلمه امسهو ما گیر میکرد در روز چهارشنبه. در روز شنبه همه آرام قشنگ مشخص، دوستان دیروز باربیکیو بودند. و آقا بید به سلامت، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.
طلبگی تا اجتهاد، کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم.